برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی میگوید افغان‌ها به هیچ صورت خط دیورن را به رسمیت نخواهند شناخت. مخالفین حکومت افغانستان از حمله متقابل نیروهای امنیتی افغان بر نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار استقبال کردند. همین موضوعات را در صدر مطالب خبری ما داریم و در کنار گزارشات در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنویم که یک نامزد انتخابات پارلمانی هفته آینده در پاکستان امروز در نتیجه یک انفجار زخمی شد و مقامات اسرائیلی امروز تایید کردند که تیاره‌های جنگی این کشور محموله اسلحه را در سوریه بمباران کردند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی میگوید حکومت افغانستان اجگاه خط دیورن را به رسمیت نخواهد شناخت و شورای همکاری احزاب ائتلافهای سیاسی حملات متقابل نیروهای امنیتی افغان بر نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ننگرهار را استقبال کرد. رئیس جمهور کرزی میگوید که یکی از اهداف ایجاد دروازه و تاسیسات نظامی از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند و حمایت از شورشیان به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی حکومت افغانستان است. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که مقام های پاکستانی این مسئله را بارها به گونه رسمی و غیر رسمی مطرح کرده است، اما وی تاکید کرد که حکومت افغانستان اجگاه این خط را به رسمیت نخواهد شناخت.
حکومت پاکستان در مذاکراتشان اکثرا غیر مستقیم و بعضی وقتا مستقیم به اشاره میکنند و ما جواب ما بسیار مؤدبانه یا این بوده که صحبت نکردیم و یا برشان گفتیم که مورد بحث نیست و نه هم خطوط را که امپراتوری انگلیس در افغانستان و دسیسه و بزرگ تحمیل کرده میپذیریم.
آقای کرزی همچنان از شهامت پلیس سرحدی که در برخورد مظالمانه با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند کشته شده است ستایش کرد. چهارشنبه گذشته نیروهای امنیتی افغان با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در رسوایی گشته ننگرهار با هم درگیر شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در این درگیری یک پلیس سرحدی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این حال شورای همکاری احزاب و ائتلافهای سیاسی حملات متقابل نیروهای امنیتی افغان بر نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ننگرهار استقبال کرد. اعضای این شورا براز شنبه در نشست خبری در کابل گفتند این نخستین بار است که حکومت در پاسخ به حملات پاکستان دست به چنین اقدام می‌زده است. در پی حملات راکتی شب چهارشنبه هفته گذشته نظامیان پاکستان بر خاک افغانستان پلیس سرحدی افغان در ولسوالی گشته ننگرهار با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از جلوگیری یک حمله تروریستی در شهر کابل خبر داده است. مسئولان مطبوعاتی این اداره میگویند که مخالفین مسلح قصد داشتند تا این حمله را از منطقه خاک جبار بالای شهر کابل انجام بدهند. با گفته این اداره از نزد این افراد 30 فیر مرمی توپ 75 میلیمتری و دیگر مواد منفجره به دست آمده است. همچنان موظفین این ریاست و مقدار 400 کیلوگرم مواد انفجاری را در ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشف نمودند و اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا می گوید جهت ایجاد سهولت برای تجار افغان سیستم کمپیوتری جدید را ایجاد کرده است. وفی الله افتخار رئیس این اداره براز شنبه در کابل گفت با ایجاد این سیستم مشکلات تجار در بخش گرفتن جواز کاهش می یابد و گفته آقای افتخار این سیستم جدید می تواند از تقلب در جوازهای جلوگیری نماید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند.
با عرض سلام و روز بخیر. یک کاندید انتخابات پارلمانی هفته آینده در پاکستان امروز در نتیجه برخورد موترش با یک بم کارگزاری شده در روی سرک زخمی شد. ولی محمد یک مقام دولتی در محل به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در این حادثه در اورگزای اجنسی راج محمد کاندید حزب تندرو جماعت اسلامی و رانندهش زخم برداشتند. ولی محمد افزوده که هر دو مجروح از خطر بیرون شده و زخم‌هایشان نیز آنقدر عمیق نیستند که تهدیدی برای زندگیشان پنداشته شوند. در یک رویداد دیگر دفتر حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان کرکت بازی که حالا سیاستمدار شده است در شهر پشاور هدف حمله قرار گرفت. خالد محمود یک مقام ارشد پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است دروازه ساختمان و چند چوکی در نتیجه این انفجار تخریب شدند اما هیچ کس زخمی نشده است زیرا در هنگام انفجار کسی در محل نبود. کمپین‌های انتخاباتی که در پاکستان به دلیل تهدیدها و حملات طالبان تا حد محدود شدند. مقامات اسرائیلی امروز تایید کردند که تیاره‌های جنگی این کشور محموله از اسلحه را در سوریه بمباران کردند که آماده انتقال به گروه حزب الله لبنان بود. آنها گفتند محموله بمباران شده اسلحه کیمیایی در خود نداشت، اما حامل اسلحه تغییر دهنده بازی برای گروه شورشی حزب الله بود. این مقام‌ها که نخواستند از آنها نام گرفته شود، بدون ذکر محل دقیق رویداد گفتند این حمله اوایل روز جمعه انجام شد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در گذشته به تکرار گفته است در صورت که هر گونه سلاح به شمول اسلحه کیمیاوی از سوریه به حزب الله لبنان فرستاده شود، اسرائیل آماده اقدام نظامی خواهد بود. در خبر دیگر از سوریه، این که رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که رئیس جمهور این کشور بشار الاسد امروز به یک پاهنتون دمشق رفته است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که اسد در محضر عام ظاهر می‌شود. تلویزیون دولتی سوریه گفت بشار الاسد در مراسم پرده‌برداری از مجسمه‌ای که به یاد بود از شهدای پاهنتون‌های سوریه ساخته شده است اشتراک کرد. در صفحه فیسبوک رسمی رئیس جمهور سوریه تصویری از وی گذاشته شده است که در اطرافش محافظین امنیتی و هواخواهان او دیده می‌شوند. در ماه‌های جنوری و مارچ در دو رویداد جداگانه حدود 100 محصل در پوهنتون‌های دمشق و حلب کشته شده بودند. مقامات در بنگلادش می‌گویند ماموران نجات امروز چندین جسد دیگر را از زیر آوار یک ساختمان فروریخته در نزدیکی شهر داکا بیرون آوردند و حالا تعداد کسانی که در نتیجه فروریختن این ساختمان کشته شدند با 540 تن می‌رسد. بیش از 50 تن هنوز هم ناپدیدند. ساختمان 8 طبقه‌ای که چندین فابریکه تولیدی لباس را در خود داشت، به تاریخ 24 ماه اپریل در منطقه سوار واقع در 30 کیلومتری شمال غرب داکا فروریخت. حدود 3000 کارمند شرکت‌های تولید لباس در هنگام فروریختن این ساختمان مشغول کار بودند. بیش از 2400 نفر در این حادثه زخمی شدند. فروریختن این ساختمان تازه‌ترین رویداد از سلسله رویدادهایی است که تا حال به صنعت تولید لباس در بنگلادش آسیب رساندند. صنعت تولید لباس حدود 80% صادرات بنگلادش را تشکیل می‌دهد. و وزارت حالات اضطرار قرقیزستان میگوید اجساد دو آمریکایی پس از سقوط تیاره آنها در مناطق کوهستانی قرقیزستان پیدا شدند. این تیاره که توانایی رساندن مواد سوخت به دیگر تیاره‌ها در هوا را داشت، دیروز در 160 کیلومتری میدان هوایی مناس سقوط کرد. وزارت حالات اضطرار قرقیزستان افزوده است گروه جستجو اجساد این دو تن را در میان بدنه ویران شده تیاره نو KC-135 امروز دریافت کردند. تا حال علت سقوط این تیاره مشخص نشده است. ایالات متحده آمریکا از پایگاه هوایی مناس به حیث مرکز انتقال سرباز و اکمالات نظامی به افغانستان استفاده می کند. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
به پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که توسط اداره هواشناسی کشور در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. کندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15، آسمان نیمه ابری. و سرانجام بلندترین درجه حرارت جلال آباد 32، پایین‌ترین 21، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما از این گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی میگوید افغان ها به هیچ صورت خط دیورن را به رسمیت نخواهند شناخت.
چرا از جانب پاکستان سر این طرف دیورن سر خاک ما حمله میشه؟ شاید دو دلیل باشه.
وزیر داخل افغانستان امروز به ولسوالی گشته ولایت نگرهار رفت و از محل درگیری نیروهای افغان پاکستانی بازدید کرد. شورای همکاری احزاب و ائتلافهای سیاسی از حملات متقابل نیروهای افغان بر نظامیان پاکستانی استقبال میکنند.
عملیات قهرمانانه نظامی قوای مسلح افغانستان علیه لانه‌های اشغالگران در ولسوالی گشته قابل ستایش و قدردانی میباشد.
رئیس جمهور کرزی تایید کرده که از پولهای کمک شده استخبارات امریکا شمار از افراد سیاسی نیز مستفید شدند. ولسی جرگه افغانستان در طرح قانون انتخابات 10 حوزه انتخاباتی را برای کوچی‌ها در سرتاسر کشور تصویب کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید اختلاف نظرها در ولسی جرگه باعث به تعویق افتادن روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی شده است. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، سازمان ملل متحد هشدار داده که تعداد بجا شده‌ها در منطقه قبایلی پاکستان رو به افزایش است. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید که پاکستان به هدف مجبور ساختن حکومت افغانستان برای به رسمیت شناختن خط دیورند در امتداد این خط مشکلات را ایجاد میکند. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که این موضوع از سوی مردم و حکومت افغانستان قابل پذیرش نیست. وی به درگیری اخیر نیروهای افغان و پاکستان در ولسوالی گشته ننگرهار اشاره کرده و شجاعت محمد قاسم پلیس سرحدی افغان را که در جریان این درگیری کشته شد ستایش کرد. آقای کرزی از طالبان مسلح خواست تا مانند محمد قاسم از سرحدات افغانستان دفاع کنند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته رئیس جمهور کرزی، پاکستان از راه‌های مختلف تلاش می‌کند تا حکومت این کشور را مجبور به رسمیت شناختن خط دیورند بسازد. آقای کرزی که به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که مقام‌های پاکستانی مسئله دیورند را چندین بار به گونه رسمی و غیر رسمی با وی مطرح کرده‌اند، اما با گفته وی این خواست پاکستان به هیچ وجه از سوی حکومت و مردم افغانستان پذیرفته نمی‌شود. در عین حال آقای کرزی به اختلافات اخیر در امتداد خط دیورند در ولسوالی گشته ننگرهار اشاره کرد و گفت این هم بخشی از تلاش های پاکستان برای به رسمیت شناختن خط دیورند می باشد.
چرا از جانب پاکستان سر این طرف دیورند سر خاک ما حمله میشه؟ شاید دو دلیل باشه. یکی که افغانستانی که 10 سال پیش به کمک جامعه جهانی از نو برای حکومت داری و دولت داری خود اساس گذاشت و روز به روز تقویه میشه، که این تقویش ای قوت بندیش سست باشه، پراگنده باشیم و بی دولت باشیم و بی حکومت باشیم. دلیل دیگه شاید هم ای باشه که مردم افغانستان مجبور شون تا سر خط دیورند با مذاکره بنشینن و این خط دیورند به رسمیت بشناسن.
پس از ایجاد دروازه و تاسیسات نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی گشته ننگرهار، روابط کابل اسلام آباد بیش از گذشته به تیرگی گرایده است. در پایین ترش ها شب چهارشنبه پوسته های امنیتی پلیس سرحدی افغانستان و نظامیان پاکستانی مورد حملات راکتی قرار گرفت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که پس از این حملات پلیس سرحدی افغان بالای سربازان پاکستانی حمله کردند و درگیری میان دو طرف برای چندین ساعت ادامه داشت. به اساس گزارش ها در این درگیری یک پلیس سرحدی افغان کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این حال مقام های پاکستانی زخمی شدن 3 سرباز کشورشان را در جریان این درگیری تایید کردند. رئیس جمهور کرزی این درگیری را یک کار تصادفی خواند، اما شجاعت محمد قاسم پلیسی که در این درگیری کشته شده ستایش کرد. از سوی دیگر آقای کرزی یک بار دیگر بر مخالفین مسلح صدا زد و از آنان خواست تا مانند محمد قاسم از سرحدات افغانستان دفاع نمایند.
پس تکرارا یادآوری میکنم به طالبا که تفنگ خود علیه ملت افغانستان دور کنن، دور بتن شانه خود به جای نشان بگیرن که با افغانستان دشمنی میشه. نشانه تفنگ خود از کشتن مردم خود، از تخریب خاک خود دور بتن به جای که علیه افغانستان کار بشه، علیه ترقی و سعادتش کار میشه. و با امراه با می جوان ما محمد قاسم که شهید شد استاد جوان و این خاک دفاع کنن.
در گذشته این تقاضای رئیس جمهور کرزی از سوی مخالفین رد شده بود، اما در مورد اظهارات تازه وی مخالفین تاکنون تبصره نکردند. رئیس جمهور کرزی همواره طالبان را متهم به برداشتن اسلحه کشورهایی کرده که مخالف مردم افغانستانند. برخی از کارشناسان افغان نیز تایید میکنند که طالبان مسلح به خاطر منافع استخبارات پاکستان کار میکنند. آنان میگویند تا زمانی که پاکستان دست از حمایت مخالفین مسلح این کشور نبردارد، برقراری صلح در افغانستان کار دشوار است.
از اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی شنیدید که گفته است افغان‌ها و حکومت افغانستان اجگاه خط دیورند را به رسمیت نخواهند شناخت. در این حال وزیر داخلی افغانستان امروز به ولسوالی گشته ولایت ننگرهار رفت، جایی که روز چهارشنبه شاهد درگیری میان نیروهای افغان و عساکر پاکستانی بود. در امین حال گفته می شود که مشتبه پتنگ وزیر داخلی افغانستان با خانواده محمد قاسم پلیس سرحدی که در جریان درگیری با نیروهای پاکستانی کشته شد نیز دیدار کرده است. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به کابل و جمشید حبیبزاده را با خود داریم که امروز با وزیر داخلی افغانستان به ولسوالی گشت رفته بود. جمشید سلام، این سفر وزیر داخلی افغانستان مشخصا به کدام هدف صورت گرفت؟
سلام به شما آقای نعیمی. ما چند لحظه پیشتر از ولسوالی گشته با وزیر داخلی افغانستان و هیئت امرایش برگشتیم به کابل. وزیر داخله اونجا به هدف ازی که با خانواده امی محمد قاسم سرباز پلیس سرحدی که در درگیری میان نیروهای افغان و پلیس سرحدی پاکستان کشته شد صحبت کرد و با اونا کمک هم صورت گرفت، به او هدف اونجا رفته بود و همچنان تقدیر کرد از عملکرد پلیس سرحدی در مقابل حمله نیروهای پاکستانی. وزیر داخلی افغانستان در جریان صحبتهایش در اونجا گفت که نیروهای امنیتی افغانستان حال و توانایی ای را پیدا کردن که از کشور خود دفاع بکنن و بیشتر از زبان خودش مشنویم که در اونجا چی گفتن.
بله. ظرفیت‌های پلیس ملی و اردوی ملی افغانستان حال بالا رفته، میتونه که از خاک خود از حریم خود مستقلانه دفاع بکنه، در آن صورت که کسی حاضر به مذاکرات نشه و سرحدات ما را باز هم به مخاطره قطار در مخاطره قرار بده. من حیث یک افغان تمام پلیس ملی و اردوی ملی در اختیار سرحدات خود، در پالی اردوی ملی خود، در پالی پلیس ملی خود البته با دست خالی و با هر امکاناتی که داره دفاع خواهد.
بله نیمی صاحب، آقای مشتبه پتنگ همچنان با خانواده محمد قاسم دیدار کرد، اونجا پدرش و برادرش بودن و وعده سپرد که از زبان گلها شیرزای وعده سپرد که به زودی یک منار در شهر جلال آباد به ارزش 20 هزار دلار امریکایی فکر میکنم به نام محمد قاسم بنا میشه. و همچنان دایی سفر ما ملک نادرشاه ولسوال گشته گفت که از این موضوع تقریبا نزدیک به 11 سال پیش والی سابق ولایت ننگرهار و حکومت مرکزی را اطلاع داده بودن، اما انتقاد کرد و گله کرد که توجه نشد به این پیشروی پاکستان. و همچنان وعده سپرد که مردم آماده هستند تا از خاک خود دفاع بکنن و بر علیه تجاوز بیگانه ها جواب دندان شکن بدن.
بله جمشید، عکس العمل ها در خصوص کشته شدن قاسم خان پلیس سرحدی در روز چهارشنبه خیلی زیاد بوده و این حمله به یک بحث داغ روز مبدل شده. مشخصا در مورد کمک به خانواده و بازمانده های محمد قاسم خان، آیا کدام کمک نقدی وعده داده شده و یا که کدام رتبه نظامی بالاتر بر از او داده میشه یا چطور؟ به استثنای مناره
بله دقیقا آقای بله آقای مشتبه پتنگ گفتن که به زودی رئیس جمهور کرزی دستور داده که خانواده محمد قاسم برای ریاست جمهوری آورده شوند و یک مدال پر افتخار را به اونا تجویز میکنن و همچنان آقای گلاغا شیرزی یک لک افغانی اونجا به خانوادهش سپردن. و یک موضوع دیگر مشتبه پتنگ گفت که این سرباز هیچ وقت از ماش محروم نمیشه و همیشه ماشش داده میشه از طرف وزارت داخلی افغانستان. این وعده ها صورت گرفت. و یک چیز دیگه که ما به کلینیک در شهر جلال آباد رفتیم و با 4 تن از زخمی هایی که در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و با پلیس سرحدی افغانستان که برداشته بودن با اونا هم صحبت کردیم. اونا گفتن که ما هیچ احساس این نمی کنیم که زخمی شده باشیم و با مجرد ای که دوباره صحت یاب شویم بازم میریم و در مقابل تجاوز بیگانه ها و به خصوص پاکستان استاده میشیم و مقابله میکنیم.
با تشکر فراوان، جمشید حبیب زاده از کابل با ما و شما بود که امروز با وزیر داخلی افغانستان به ولسوالی گشته ولایت ننگرهار رفته بود. در این میان که در چند روز گذشته حمله نیروهای پاکستانی در داخل خاک افغانستان به بحث داغ مبدل شده، شورای همکاری احزاب و ائتلافهای سیاسی از حملات متقابل نیروهای امنیتی افغان بر نظامیان پاکستانی استقبال کرده. اعضای این شورا امروز در نشست خبری در کابل گفتند این نخستین بار است که حکومت در پاسخ به حملات پاکستان دست به چنین اقدام زده است. بر اساس گزارشات، در جریان درگیری چهارشنبه نیروهای امنیتی افغان دروازه و تاسیسات نظامی که از سوی نظامیان پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار ایجاد شده بود از میان برداشتند. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
با باور شورای احزاب و ائتلافهای سیاسی، خاموشی حکومت افغانستان در برابر حملات راکتی پاکستان در چند سال گذشته سبب مداخلات بیشتر اسلام آباد در امور کاری کابل شده است. اعضای این شورا حمله اخیر نیروهای افغان بر پوسته های سرحدی پاکستان را استقبال کرده و می گویند این آخرین گزینه بود که حکومت افغانستان در برابر پاکستان استفاده کرد. نماینده های این شورا به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل کشته شدن یک پلیس سرحدی افغان را در جریان این درگیری نمونه ای از شجاعت نیروهای امنیتی افغان در مقابل مداخلات پاکستان خواندند. فضل رحمان اوریا، عضو این شورا، حکومت افغانستان را به سهل انگاری در خصوص حملات پاکستان متهم کرد.
دولت کنونی ما در طول 12 سال گذشته نرمش ها و عقب نشینی های بیکران در برابر تهاجمات گسترده نظامی پاکستان داشته که کاملا مردود هست و قابل انتقاد می باشد. مگر عملیات قهرمانانه نظامی قوای مسلح افغانستان علیه لانه های اشغالگران در ولسوالی گوشته قابل ستایش و قدردانی می باشد؟
طی چند سال گذشته حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی و فعالیت‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند انتقادات حکومت و مردم افغانستان را برانگیخته است. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که در پی مداخلات پاکستان چهارشنبه هفته گذشته نظامیان آن کشور پوسته‌های امنیتی افغان را در ولسوالی گشته مورد حملات راکتی قرار دادند. وزارت داخلی کشور میگوید که سپس پلیس سرحدی افغان در پاسخ به این حملات پاکستان با نیروهای این کشور در ولسوالی گشته ننگرهار درگیر شدند. به اساس گزارشات، در این درگیری چند ساعته یک پلیس سرحدی افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این حال شورای احزاب و ائتلافهای سیاسی از پاکستان میخواهد تا از حملات راکتی و مداخلاتش در امور افغانستان دست کشیده و در عوض در امر مبارزه با تروریسم در منطقه صادقانه تلاش کند. عباس نویان، یک عضو دیگر این شورا که اعلامیه این شورا را قرائت میکرد، در بخش آن چنین گفت:
شورای همکاری احزاب و ائتلافهای سیاسی عمل کرده و قیهانه ایجاد تأسیسات نظامی پاکستان را در این طرف خط دیورند به شدت محکوم می نماید و از دولت مردان پاکستان می خواهد که از دسترازی ها و مداخلات بیمورد خود دست برداشته بر اساس اصول و پرینسیپ های پذیرفته شده بین المللی عمل نمایند. ما از دولت پاکستان می خواهیم به جای دسترازی های بیمورد در امور افغانستان در راستای مبارزه مشترک با تروریسم با جامعه جهان و افغانستان همکاری صادقانه نمایند.
حکومت افغانستان و احزاب سیاسی بارها از پاکستان خواستند تا در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه نماید. حتی در این خصوص نشست های 3 جانبه به میزبانی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز برگزار شده است، اما به گفته دولت مردان افغانستان پاکستان در این خصوص همکاری نکرده است. رئیس جمهور کرزی میگوید که اسلام آباد از راه‌های مختلف تلاش میکند تا بالای حکومت افغانستان فشار وارد کند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد. تلاش‌هایی که به گفته رئیس جمهور کرزی پذیرفتن آن از سوی مردم افغانستان ناممکن است.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسن. دولت دست من بگیرم، من چنگ زم ظالمان
خلاص. خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
ساعت ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. رئیس جمهور کرزایی تایید کرده که از پولهای کمک شده استخبارات امریکا برخی از افراد سیاسی نیز مستفید شدند و این موضوع را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. اما آقای کرزایی گفت بخشی از این پول از سوی ریاست جمهوری در بخش‌های مورد نیاز به مصرف رسیده است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند ریاست جمهوری افغانستان در این روزها به خاطر دریافت کمک نقدی از استخبارات آمریکا مورد انتقادات زیاد قرار گرفته، اما رئیس جمهور کرزایی این کار را یک امر عادی میان دولت‌های دو کشور می‌خواند. آقای کرزایی که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که بخش اعظم کمک‌های استخبارات آمریکا را در بخش‌های مختلف به مصرف رساندند. وی همچنان تایید کرد که از این کمک‌های استخبارات آمریکا یک تعداد از افراد سیاسی نیز مستفید شدند.
در دولت افغانستان در هر جایی که شما احتمال فکرش کرده بتونید نموجه شده یک کمک در هر گوشی افغانستان و در هر گوشی اجتماع افغانستان یک کمک شده واضح ما بسیار خوش هستیم. برای گاه گاه بزرگای سیاسی افغانستان ضرورتی داشتن خواهشی کردن یک کمک کردیم، ولی به منظور اینکه کدام حرکت خاصی سیاسی تقویه شده و یا چیشو اتنا بوده به اشخاص بوده، نه به تحریک ها و یا تنظیم ها و یا با گروه های سیاسی.
آقای کرزایی در مورد افراد سیاسی که از پول استخبارات آمریکا مستفید شدند جزئیات بیشتر ارائه نکرد. پیش از این موضوع کمک مالی اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA به دفتر رئیس جمهور در گزارش روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت. این روزنامه نوشته بود که از یک دهه به این سو بکس‌های دیپلمات، بکس‌های پشتی و خریده‌های پلاستیکی مملو از دلار به دفتر رئیس جمهور کرزایی رسیده است. در گزارش همچنان ذکر شده است که یک بخشی از این پول‌ها در اختیار جنگ‌سالاران قرار می‌گیرد که زمینه گسترش فساد اداری را در کشور مساعد ساخته است. بانک رئیس جمهور مقدار پول‌هایی که ماهانه از سوی استخبارات آمریکا به حکومت افغانستان پرداخته می‌شود مشخص نکرد، اما وی این کمک را برای کشور با اهمیت خوانده گفت که در دیدار با رئیس سازمان این اداره در کابل از او خواسته تا به کمک‌هایشان ادامه دهد. از سوی دیگر آقای کرزایی انتقال و دریافت پول از اداره استخبارات انگلستان را بر ریاست جمهوری رد کرده گفت که احتمال دارد که این کشور در بخش‌های اپراتیوی دولت افغانستان را کمک شده باشد، اما برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند که دریافت هر نوع پول خارج از بودجه دولت و مصرف آن تخطی از قانون میباشد. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان در مصاحبه با رادیوی آزادی بهره گیری افراد از این نوع پول‌ها را نیز یک نوع جرم پنداشت.
اگر رئیس جمهور میگه که را به سران رهبرا و یا اشخاص و افراد و هم احمد محمود داده شده، این هم ما واضح برای شما بگویم این هم خودش جرم است، به خاطر از اینکه مثلا توزیع عادلانه عایدات و ثروت یکی از اهداف مقدم در اقتصاد است. اینال به خاطر از اینکه این موضوع تطبیق شده باشه، مثلا به طور مثال رئیس جمهور یک کسی را خوش داره، اما او را فردی ساختن او درست نیست، باید از او پول سرک ساخته میشد، چفخانه ساخته میشد.
پیش از این گزارش ها در خصوص سرازیر شدن پول ایران در ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده بود، اما رئیس جمهور کرزایی میگوید که از 2 سال به این طرف این کمک متوقف شده است. در 10 سال گذشته انتقاداتی از حکومت افغانستان موجود بود که در امر مبارزه با فساد اداری تلاش نکرده است، اما حالا برخی از کارشناسان میگویند در چنین شرایطی مقام های بلند پایه حکومت افغانستان حامی فساد اداری است و نباید برای کاهش فساد در کشور امیدوار بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. حشمت الله از ولایت ننگرهار نوشته افغانها همیشه از سرحدات خود در مقابل هر تجاوز و تهاجم بیگانه آماده دفاع کردند و آماده هستند. به گفته ایشی نمونده باید برای محمد قاسم که در درگیری با نیروهای پاکستانی کشته شد رتبه نظامی بالاتر داده شود تا امتیازاتش افزایش پیدا بکنند. زلگای از ولسوالی چرخ ولایت لوگر گفته که تعداد نیروهای پلیس در ولسوالی چرخ کم است و در این حال تمام راه‌ها را طالبان ماین گذاری کردند. و سید موسی هاشمی از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار نوشته که باشنده های ولایت قیصار از نبود برق خیلی مشکل دارند و گفته از مقامات و بزرگا می خواهد که در این مورد توجه جدی بکنند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد گزارش هایی را داریم که وزارت داخل افغانستان گفته اختلاف نظرها در خصوص مشخصات تذکره های الکترونیکی در میان اعضای ولسی جرگه باعث به تعویق افتادن روند توزیع تذکره ها شده. همچنان ولسی جرگه افغانستان در طرح قانون انتخابات 10 حوزه انتخاباتی را برای کوچی ها در سرتاسر افغانستان تصویب کرد و یک دیپلمات پیشین افغان گفته نماینده ویژه جدید امریکا در امور افغانستان و پاکستان یک دیپلمات آگاست. تا دقایق بعد. حالا 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. امید مرزبان با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز از طالبان خواست بر علیه دشمنان افغانستان بجنگند. شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی از حملات متقابل نیروهای امنیتی افغان بر نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار استقبال کرد. ده‌ها تن از باشندگان ولایت کنر امروز در اسدآباد مرکز این ولایت بر علیه پاکستان مظاهره کردند. مقامات اسرائیلی امروز تایید کردند که طیاره‌های جنگی این کشور محموله از اسلحه را در سوریه بمباران کردند که آماده انتقال به گروه حزب الله لبنان بود. وزارت حالات اضطرار قرغزستان میگوید اجساد دو آمریکایی پس از سقوط طیاره آنها در مناطق کوهستانی قرغزستان پیدا شدند. و مقامات در بنگلادش گفتند ماموران نجات امروز چندین جسد دیگر را از زیر آوار یک ساختمان فروریخته در نزدیکی شهر داکا بیرون آوردند و حالا تعداد کسانی که در نتیجه فروریختن این ساختمان کشته شدند به 540 تن میرسد.
تشکر از امید مرزبان. تمامی خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی را میتونین در صفحه اینترنتی ما هم بخونین و بشنوین. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. وزارت داخله افغانستان میگوید اختلاف نظرها در خصوص مشخصات تذکره های الکترونیکی در میان اعضای ولسی جرگه باعث به تعویق افتادن روند توزیع امین تذکره ها شده است. قرار بود توزیع تذکره های کامپیوتری در ماه عمل امسال آغاز شود، اما شمار از اعضای ولسی جرگه این ادعای وزارت داخله را رد میکنند. فرخنده احمدی از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان میگوید با آنکه آمادگی های لازم جهت آغاز توزیع تذکره های کامپیوتری برایت پای افغانستان گرفته شده، اما مخالفت ولسی جرگه با مشخصات این تذکره سبب به تعویق افتادن این روند گردیده است. نجیب الله دانش معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مورد چگونگی توزیع تذکره های کامپیوتری بحث با شورای ملی ادامه دارد و پس از فیصله نهایی در این مورد توزیعان آغاز خواهد شد.
کارهای تخنیکی توزیع تذکره الکترونیکی کاملا خلاص شده و پایان رسیده، اما توزیع خود تذکره هنوز آغاز نشده و منتظری هستیم که امی قوانینی را که باید تصویب شود و امی از طرف پارلمان پاس شود. انتظار برمی هستیم که نمی برنامه نهایی شود و روز تذکره ما توزیع آغاز.
به اساس گفته های نجیب دانش در برخی از ناحیه های شهر کابل فرمه های این تذکره هم توزیع شده، ولی توزیع تذکره تا هنوز آغاز نشده است. برخی از جریان های سیاسی به تعویق انداختن توزیع تذکره های کامپیوتری از سوی دولت را مورد انتقاد قرار داده، میگویند حکومت میخواهد با به تعویق انداختن این روند زمینه تقلب در انتخابات آینده را مساعد سازد، اما این اتهامات از سوی مقامات حکومتی رد شده است. در این حال اعضای ولسی جرگه میگویند تا به حال هیچ کدام تصمیمی که به متوقف شدن روند توزیع تذکره های کامپیوتری بیانجامد از سوی این جرگه اتخاذ نشده است. عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه در این مورد به رادیوی آزادی گفت
عمومی دولبان به صورت عمومی ولسی جرگه تا هنوز کدام مصوبه نداشته که توزیع تذکره های الکترونیک را متوقف بسازد. اگر این نظر یک شخص باشد روی یک روند ملی تاثیرگذار نیست و نه هم مانع آن شده میتواند.
گلپاچا مجیدی عضو دیگر ولسی جرگه نیز با تایید این گفته ها میگوید وزارت داخله باید هر چه زودتر توزیع تذکره های کامپیوتری را آغاز کند.
در ولسی جرگه همه به یک نظر نیستند، شاید چند نفر به این نظر باشند، ولی نظر عمومی این طور نیست و نه هم در این مورد یک فیصله عمومی صورت گرفته است، زیرا این یک پروسه ملی است و به تعویق انداختن آن بالای روند انتخابات نیز بد تاثیر میکند، روی پروژه های انکشافی هم تاثیرات منفی دارد، بنابراین این پروسه باید زودتر آغاز شود.
قبل از این نیز برخی از مقام های حکومتی توزیع تذکره های کمپیوتری را قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مهم خوانده بودند. اما در کنار سایر مشکلات، نبود امنیت در بسیاری از مناطق افغانستان چالش دیگری است که به گفته برخی از کارشناسان ممکن روند توزیع این تذکره ها را به مشکل مواجه سازد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد. رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان در طرح قانون انتخابات 10 انتخاباتی را برای کوچه ها در سرتاسر کشور تصویب کرد. در طرح قبلی این قانون برای کوچه ها 1 انتخاباتی تعیین شده بود و تمامی کوچه ها در سرتاسر افغانستان می توانستند به نامزد مورد نظرشان رای بدهند. هرچند این مسئله با اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه تصویب شد، اما شمار از وکلا با این کار مخالفت کردند. فرشته ندا در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
قبل از این برای تمام کوچی ها در افغانستان 1 انتخاباتی وجود داشت و آنها می توانستند از هر منطقه خود را کاندید نمایند و یا هم رای بدهند. اما اعضای ولسی جرگه به روز شنبه در جلسه عمومیشان فیصله کردند که در تمام افغانستان برای کوچی ها 10 انتخاباتی تشکیل گردد. این فیصله از سوی اکثریت اعضای این جرگه مورد تایید قرار گرفت و در قانون انتخابات هم به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه:
کسایی که کل افغانستان 1 باشد، کارت سبز، تنها کارت سبز بالا شد و حوزه ها به 10 اگر تقسیم شود، کارت سرخ وکلای محترم به 10 تقسیم شد، تقسیم شد.
تا کنون روشن نیست که ولسی جرگه 10 انتخاباتی را برای کوچی ها در افغانستان به اساس کدام اصول انتخاب کردند. به اساس گزارش ها 3 قبل حکومت افغانستان طرح قانون انتخابات را به ولسی جرگه فرستاد و از چندی به این طرف اعضای این جرگه روی آن بحث می کنند. در این طرح نیز برای کوچی ها در تمام افغانستان 1 انتخاباتی مطرح گردیده بود. برخی از نماینده های مردم که به خاطر ایجاد 10 انتخاباتی رأی مثبت داده اند می گویند با ایجاد این حوزه ها تمام کوچی ها می توانند در انتخابات شرکت نمایند. اما شمار دیگر از وکلا بدین باور هستند که چون محل بودباش کوچی ها مشخص نیست، ایجاد 10 برای آنها مشکلات ایجاد می نماید. آریان یون یک تن از این وکلا:
در اینجا قانون اساسی واضح هست. ما اقوانها را گرفتن نمی توانیم. نفوس کوچی ها به صورت دقیق معلوم نیست. اگر ما به زونها تقسیم نماییم، چگونه بدانیم در کدام زون چند چوکی بدهیم؟ و مسئله دیگر این است که جای مشخص کوچی ها معلوم نیست. گاهی آنها در یک ولایت و گاهی در ولایت دیگر سکونت اختیار می کنند. پس چگونه مشخص می نماید؟ این مسئله بسیار مشکل است. بهترین راه همین است که برای کوچی ها تمام افغانستان 1 هست.
پس از تصویب این مسئله وکلا بالای یکدیگر و هیئت اداری انتقاد نمودند که در نتیجه رئیس ولسی جرگه جلسه را خاتمه داد. شماری از نماینده های کوچی ها از مشران جرگه و رئیس جمهور کرزی خواستند تا مسئله تایید شده از سوی ولسی جرگه را رد نمایند. طرح قانون انتخابات بعد از تصویب ولسی جرگه به مشران جرگه و سپس جهت توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود. مشران جرگه و رئیس جمهور کرزی می توانند با این فیصله ولسی جرگه مخالفت نمایند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 5:38 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یک دیپلمات پیشین افغان میگوید نماینده ویژه جدید امریکا در امور افغانستان و پاکستان یک دیپلمات کارکشته و کاراگاه است. احمد سعیدی بر رادیو آزادی گفت چند سال پیش با جیمز دابنز در سفارت امریکا در کابل ملاقات کرده بود. مصطفی صدیقی در آغاز صحبت تلفنی از آقای سعیدی پرسیده که در مورد شناختش از آقای دابنز بیشتر بگوید.
در زمان بوش آدم فعالی بوده به خاطر سقوط طالبان. یکی از جمله فعالین بود بر علاوه زلمه خلیزاد در اجلاس بون به خاطر تعیین حکومت موقت و انتقالی. یک آدم فعالی بود. یک مردم های جمهوری خواه ها هست و یک آدمی است که ما در زمانی که ایکنبیری سفیر بود در افغانستان یک ملاقاتی در سفارت امریکا با ای داشتیم. با حضور یک تعداد کسای دیگر آدم جدی بود و خیلی دولت افغانستان به خاطر کمکاری‌هایش مورد انتقاد قرار می‌داد.
مشخصاً از کی یا کیها انتقاد میکرد؟
از رهبری دولت افغانستان میگفت که به نحوی با آدمهایی که باید معامله نشه معامله میشه، به نحوی غیر مستقیم گاه و بیگاه جنگسالارا حمایه میشه. و همچنین انتقاد دیگرش این بود که دولت باید جدی عمل کنه، جامعه جهانی پشت سرش است، دولت فرصتهای زیادی را از دست میده. یعنی به این معنا که تقریبا با سیاستهای بلکه مطلق با سیاستهای جنرال ایکن بیری توافق داشت.
شما در جریان هستین که در موقع حساس این سمت را متقبل میشه، روابط میان افغانستان و پاکستان دچار تیرگی شده، مخصوصا بعد از این درگیری در منطقه سرحدی گوشته ننگرهار. با چه چالش های مواجه خواهد بود آقای دابنز؟ چه فکر میکنین؟
باور می است که آقای دابنز تا انتخابات پاکستان به سر نمیرسه در منطقه سفر نمیکنه. بعد از انتخابات پاکستان میبینی که کی به سر قدرت است با چه سیاستهایی، بدون شک دونج سفر میکنه. و من فکر میکنم که این روابطی که حالا بین افغانستان و پاکستان به تنش است خیلی عمرش طولانی نخواهد بود، به طرف بهبود خواهد رفت و آقای دابنز هم روی از این اصل کوشش میکنه. به باور من جنگ تماما عیاری در منطقه به زودی صورت نخواهد.
دابنز، اما طور که شما هم میدانین، اولین نماینده امریکا در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان بود و در تشکیل حکومت جدید افغانستان هم در کنفرانس بن اشتراک داشت. حالا در زمان نماینده ویژه امریکا در منطقه میشه که نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون میشن. در ساختن افغانستان پس از 2014 آقای دابنز چقدر مؤثر خواهد بود؟
در زمانی که طالبان سقوط میکنن با جبهه مخالف که جبهه شمال باشه هم روابط داشت، سفرهای در پنشیر و بعضی جای دیگه داشت. من فکر میکنم که این آدم توانی و توان و انرژی از این داره که هم روابط دوستانه بسازه و هم کاری رو برای افغانستان انجام بده. ای که آقای کرده چقدر همکاری میکنه با آقای دابنز یعنی بعدیه.
برقراری صلح و ثبات در افغانستان، هدفی که در زمان ریچارد هولبروک و مارک گروسمن برآورده نشد، چقدر امیدواری موجود است که این بار آقای دابنز این خلا را پر بکنه و صلح و ثبات بیاره در افغانستان و پاکستان؟
در وضع منطقه تغییرات اومده، در سیاست ها تغییرات اومده. مسئله قرارداد امنیتی بین آمریکا و افغانستان مطرح است، روابط پاکستان و افغانستان به طرف بنبست داده. بنان شما میدونید که در سیاست عالم همه را پیش بینی کرده نمیتونه، ولی من میخوام میگم که عالم آگاه و واردی از در سیاست های منطقه.
احمد سعیدی یکی از دیپلمات‌های پیشین افغانستان بود که در مورد تقرر نماینده ویژه جدید آمریکا در امور افغانستان و پاکستان آقای جیمز دابنز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که حدود 13,000 خانواده در شمال پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان است، خانه‌هایشان بیجا شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند ممکن تعداد بیجا شده‌ها به 120,000 تن برسد. لیرکی، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی مهاجرین در سازمان ملل متحد می‌گوید احتمال می‌رود بیجا شده‌ها به خاطر ناامنی‌ها تا 6 ماه بی سرپناه بمانند. نخست گزارش را در این مورد از غفور ملکزاده متین مشنیم و سپس هم برنامه هوای تازه.
اداره کمک های عاجل ملل متحد هشدار داده که حدود 13,000 خانواده در شمال پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و جنگ جاری میان گروپ های مسلح رقیب از محلشان بیجا شده و تعداد این بیجا شدگان را به افزایش است. جنس لرگی، سخنگوی دفتر امان کننده برای کمک‌های بشری در جنوا به خبرنگاران گفت از ماه مارس به این طرف حدود 76,000 نفر یا 13,000 خانواده در وادی تیرا در مناطق قبایلی شمال پاکستان از محلاتشان بیجا شدند. مقام‌های پاکستانی با آژانس اسوسییتد پاکستان گفتند ممکن است مردم به علت جنگ‌ها جاهایشان را در مناطق آسیب دیده ترک کنند و شاید تعداد آنها در آینده به 120,000 نفر برسد. لرکی، سخنگوی دفتر امان کننده برای کمک‌های بشری، به نقل از مقام‌های پاکستانی گفته است به علت عوامل امنیتی ممکن است این بیجا شدگان تا مدت 6 ماه بی‌سرپناه بمانند. دفتر کمیشنر عالی مهاجرین ملل متحد حدود 76,000 بیجا شدگان داخلی را در کمپ‌ها ثبت نام کرده است. صرف 8% آنها گفتند می خواهند در کمپ جلوزه یا کمپ کوران ایجنسی باقی بمانند. با گفته لرکی 92% در خارج از کمپ های ثبت نام شده دفتر کمیشنر مهاجرین باقی خواهند ماند. مقام های دولتی پاکستان، مؤسسات ملل متحد و سایر سازمان های کمک های بشری در حال حاضر کمک های اساسی را تهیه می کنند. اما با گفته سخنگوی دفتر کمیشنر عالی مهاجرین 25 میلیون دلار دیگر ضرورت است تا نیازمندی های بیجا شدگان را تا ختم سال جاری تکافو کند. دفتر کمک های عاجل پاکستان 1 میلیون دلار را برای تهیه مواد غیر غذایی برای بیجا شدگان وادی تیرا تخصیص داده است. اما سازمان های کمک های بشری در صدد تهیه 3.5 میلیون دلار دیگر برای تهیه نیازمندی های اساسی بیجا شدگان تا آخر سال می باشند. مهاجرت های داخلی در مناطق قبایلی پاکستان در سال 2008 میلادی زمانی آغاز شد که اردوی پاکستان برای سرکوبی شورشان عملیات را راه اندازی نمود. گفته می شود که در سال 2009 میلادی و در اوج بحران بیش از 21,000 خانواده یا حدود 147 هزار نفر در کمپ جلوزه ثبت نام شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا هنوز هم از مصارف گزاف عروسی شکایت دارین؟
تنها یک مصرف شوارسی که در مد هتل رانیز گرفته بودم 9 لگرپه.
بزده ای افتر روی این موضوع که پارلمان افغانستان طرح کاهش مصارف ازدواج جوانان آماده و میخواید قانونی کنه، در این برنامه از خوبی ها و نارسایی های این طرح با خبر خواهد شد. آرزو میبرم تو آخر برنامه ما را همراهی کنید.
شام عروسی است دستت و دستم، تا زندگانی است یار تو بستم. شام عروسی است دستت و دستم، تا زندگانی است یار تو بستم.
خب قسمی که همه میفهمیم ازدواج یکی از مسائل عمده در زندگی جوانان است، اما اگر متوجه شویم خیلی از جوانان به دلایل مختلف تن ندادن به مسئولیت‌های زندگی مشترک هزینه‌های سرسام‌آور مراسم شروع این زندگی می‌دانند. موضوع مصارف گزاف عروسی در سال‌های اخیر به طور غیر عادی تغییر کرده و از جشن ساده که برای شروع یک زندگی مشترک می‌گرفتند به جشن‌های بسیار مجلل و پر زرق و برق و با همچشمی‌ها و سیالی‌داری‌ها تبدیل شده که در اکثر موارد عروس و داماد سال‌های دراز زیر بار قرض می‌مانند و در مورد از خیر او می‌گذرند. با فردین باشنده شهر کابل که در گوشه به فکر فرو رفته بود سر سخن باز کردم، گفت چند پیش عروسی کرده و از رسم و رواج ناپسند و مصارف گزافه که در عروسیش پرداخته درد دل خود با ما چنین نمیان گذاشت.
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگرپه که بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگرپه مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که مد هتل رانیز گرفته بودم 9 لگرپه که 800 نفر شده بود مد اینجا تبدیل کردیم. فکر کن در یک کشور ما رقم کار بار نباشه، روزگار نباشه، چطور یک جوان میتونه 8 لگرپه 8 لگرپه بدان جور میاد؟ در وقت طالبان ما حساب میکردیم 8 لگرپه 80 میلیون میشد که در جیب جای نمیشد، مگر مال دقیقه ما کس نیست. ما از خانواده های محترم تقاضا رو داریم، از دولت تقاضا داریم که باید از این کارا منصرف شون، سرش بگیرن. اتخانه میشه که همت دوام داشته باشه جوانا یا بشینن تا که 3 سال 4 سال نامزاد بازی رسم رواج های اقناق سای گوگل نوروزی شد، علا براتی شد یا علاکه افطاری با ورکویت چیزایی را برامده که بیخی از رسم رواج قانون بیخی دور است.
بعضی از جوانانی هم هستن که توانایی برگزاری یک مهمانی ساده را برای شروع زندگیشان ندارن. از او جمله جوانا حامد کارگر یکی از دوائر دولتی که هنوز عروسی نکده میگه با ماشه که دارد تهیه کردن هزینه عروسی برش دشوار است و شاید هم در تمام عمر مجرد بانه.
ما خودم والا شخصا تال عروسی نکردیم با مخاطر مشکل اقتصادی که و راستی که می چند جایم که رفتیم به خاطر کمی مصارف هتل و چیزایی که دیدیم واقعا ما نتونستیم عروسی کنیم. اگر به حساب هتل باشه عمرن این کارا که نمیتونم چرا که معاش ما زیاد باشه من به حدود 10000 با اضافه کاری شده. ولی برای ما مردم بسیار مشکل است مثلا که بتونیم به این پیسه عروسی در هتل بگیریم یا شینی خوبی.
به نظر برخی از جوانان هزینه بلند عروسی سبب اختلاف و جدایی بین نامزدها، مهاجرت و اعتیاد جوانان و افزایش فساد نیز شده. بیاین در این مورد حرفای عده ای از جوانان بشنویم.
اسم عبدالمحیط، فارغ التحصیل صنف 12. ما تا جایی که زیادتر دیدیم بعضی کسا را میبینی که عروسی میکنه بعد از عروسی هم مشکل بار میره به خاطر قرضدار میباشه در خانه بوده نمیتونه باز مجبور است که طرف یک کشور دیگه بره بازم که میره از اون طرف هم. یک عمل هم که خود نره بی یکش پودری میشه قل پودری اگر نشه باز بعضی عملای دیگر را قد خود میاره دیگر این رقم مشکلات ها را بار آورده میره روز به روز زیاد شده میره در جامعه ما و شما.
نام مریم است. امی مینوی غذایی که از هتل ها است بسیار پولشان گزاف است. میخوایم که پول از اونا رو یک ذره کمتر بکنه و هر کس بعد از او باز میتونه که عروسی خود در هتل پیش ببره. و دیگه ای که امی یک عروسی بسیار یک بوج کلان بالای امو پسر میباشد. مثلا 10 لک و 8 لک و همه خب پول گزافه باید در هتل بپرداز. این کلش یعنی هم مصرف بی جای است و امی که باید دولت توجه جدی بکنه در امی عرصه. اگر نه در غیر از او جوان ها تمامشان مجرد میمونه و یا هم کسان که نامزد دار هستن اموت میمونه 2 سال 3 سال 4 سال.
اسم من رحمت ولایت کابل ولسوالی شکر داره. داز وقت کاروسی کردیم تانم یال چنیش سر پای استاد نیستیم سهی خیلی با مشکل دیگه همین فرهنگ باید هستم مردم یک ذره دایی باره گب بزنن فهمید.
سلام دوستای عزیز، من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
البته موضوع ازدواج در کشورهای پیشرفته با در نظر داشت ارتقای سطح زندگی و سواد مردم مشکل عمده نیست و با عقد نکاح بسیار ساده جوانان از مصارف زیاد رهایی میافتند. قسمی که در جریان هستیم و در این مورد یک برنامه هم داشتیم. در اوایل سال گذشته وزارت عدلیه افغانستان مسوده‌ای را در مورد کاهش مصارف مراسم عروسی جوانان تهیه کرده بود اما تا هنوز اجرا نشده. ای که چرا تا حال تطبیق نشده و مشکل در چی بوده از دکتر عبدالرؤوف هروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه افغانستان مشنویم.
باید گفت که این قانون از طرف وزارت عدلیه تهیه شده و مسوده از این بعد از طی مراحل از ریاست عمومی تقنین به کمیته قوانین رفته و کمیته قوانین هم مورد تایید قرار داده و سپس به کابینه یا به شورای وزیران رسیده و در این مرحله با مذاکرات بیشتر و گفتگوهای بیشتر پیرامون این قانون پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باید یک کمیته تشکیل شکی کمیته تقریبا از یک سال به این سو تشکیل شده به ریاست جلالت نواب رئیس جمهور با اشتراک جلالت نواب وزیر عدلیه و همچنین شورای علما. تا کنون یک کمیته تصمیمی در مورد این قانون نگرفته و در این زمینه درست رسیدگی صورت نگرفته و ما در انتظار هستیم که هر چه زودتر این قانون دوباره به وزارت عدلیه برگرده و ما مراحلی که باید انجام بدهیم و تایید کنیم او را صورت بگیره.
با گفته آقای هروی بنا به مشکلات مقام‌های دولتی که باید روی این طرح کار می‌کردن و دوباره به وزارت عدلیه استاده میشد، این روند به همو شکل باقی مانده. اما به تعقیب این مسوده ناتکمیل اعضای کمیسیون صحت و جوانان پارلمان افغانستان هم برای کاهش مصارف گزاف عروسی طرح را آماده ساختند که در این مورد از نقیب‌الله فایق رئیس کمیسیون صحت و جوانان پارلمان افغانستان میشنویم.
ما تماس هایی که با وزارت امور زنان همچنان با وزارت امور عدلیه داشتیم یا روی یک طرح قانون کار کرده بودند که ای از طرف شورای وزیران به دلایل از اینکه بعضی مواد ازی به نقص هتلدارا یا رستوراندارا یا سالوندارای کابل که نماینده هایشان در کابینه افغانستان هسته به نقص از اونا بود یا از اونجا رد کردن و در بعضی ماده های ازی را قبول نکردن. بنان کمیسیون امور جوانان که از هر دو جنس را در بر میگیره و مشکلات ازدواج 100% متوجه جوانان کشور میشه، این یک مسئولیت خود دانستیم که ما روی یک طرح قانون کار بکنیم. حالا ما این روی طرح قانون با کارشناسا با جوانا صحبت کردیم و یک خامه ازیره ساختیم. بنان او بر ما یک فرصت را خواستند که ما تلاش میکنیم که از کابینه ایره پاس بکنیم یا بعضی از ماده های ازیره تغییرات بیاریم تا که قبول بکنم. با شما صلاحیت دارین که چه ماده های را میتونین دوباره افزود کنین یا تعدیل بکنین. در صورتی که حکومت بر ما بعد از جنجال های انتخاباتی که در پارلمان کم شد، ما طرح قانون اعزاره که از نظر قانون اساسی صلاحیت ازیره داریم، ما به خاطر پروسه قانون گذاریش در کمیسیون ها خود فرستادیم، تا هنوز ایره نفرستادیم.
آقای فائق در مورد هدف طرح تازه گفت از تجلیل دو مراسم یعنی شیرنیخوری و عروسی و از عرضه دو نوع غذا در سالن‌های عروسی دو یا سه نوع او مجاز شده.
در این قسمت ما توری ذکر کردیم که دیگر چیزی به نام بلور، قلین، شیربها وجود نداشته باشد. مسئله اسلامیش که ذکر هست اما یک سه طلای را که خب خواهی نخواهی خانواده داماد برای خانواده عروس میته اونمو به قلین حساب شود یا مهریه. مسئله دوم از ده مراسم ما مراسم عروسی ها را به دو مراسم آوردیم، یک مراسم شیرینی خوری و دیگه مراسم عروسی. در قسمت تعداد از اینا گفتیم که در روی تلها در مراسم شیرینی خوری تنها 100 نفر حق داره دعوت شود و در مراسم عروسی تنها 400 نفر حق داره. در منوی غذایی ازی باید 2 تا 3 نوع غذا باشه به عوض 10 نوع غذا که میتونه که یک سالاد و قورمه و کت قابلی باشه. در قسمت ازی که کالاها تنها بر عروس 5 جور کالا براشون ساخته شوه و دیگه بر خانواده عروس دیگه نیازی نیست که بر بچه عمه و بچه خاله و مادر و پدر یا دیگه براشون کالا ساخته شوه و دیگه خانواده عروس دیگه هیچ نوع امتیاز دیگی را حق نداره که از خانواده داماد بخواه و در قانون هیچ جای برای این موجود نیست. همچنان در این قانون موارد دیگه هم اشاره شده. مثلا شما میبینید که در افغانستان محصلینی که زحمت میکشن 7 سال یا 4 سال تحصیل میکنن چیزی برای حالا کار برای کردن ندارن و وظیفه براشون پیدا نمیشه. وقتی که فارغ شدن یک مراسم کلان دو تل میگیرن کاملا در هتل ها من است. کسی که از حج بیت الله شریف میان برای این مراسم کلان گرفته میشه این کاملا در این قانون منع قرار داده شده. مراسم ختنه سوری ها کاملا در هتل ها منع قرار داده شده. سالگرد ها هم در هتل ها کاملا منع قرار داده شده. این بخش و شمه اعظمی موارد عمده است که در این قانون طرح قانون ذکر شده.
اما برخی از جوانان نگران هستند که در 11 سال اخیر هتل‌های مجلل با سالن‌های زیبا در شهر قد برافراشته و عمده‌ترین درآمد هتل‌ها عروسی‌هایی است که در آنها صدها و هزاران مهمان دعوت میشن و اغلب مالکان و صاحبان هتل‌های عروسی، غاصبان زمین، متنفذین و حتی کارمندان عالی رتبه دولت هستند که برای تصویب نشدن این قانون تلاش میکنند و ممکن است چنین قانون هرگز تصویب نشه. اسدالله جانباز کارمند وزارت زراعت در این مورد میگه
اگر از نگاه سیاسی فکر کنیم این هتل‌ها که جور شده فعلا افغانستان در یک وضعیت است که وضعیت مفید را به خود گرفته. تمام سرمایه‌دارا که از خارج آمدن یا داخل هستن به فکر از این هستن که چه قسم پیسه مردم بگیریم که به این قسم هتل‌ها صد مثل این مکاتب از پنتونای شخصی است. این پول گزاف را که یا خودشان مصرف کردن بلند منزلا و هتل‌ها را که یا جور کردن همی وکلای محترم یا کسای دیگه که در از قرار دارن یا خودشان جور کردن و نمیخواین که همین تجارتشان یا بزنسشان از بین برن. به خاطر مشکلات جوانان را یاد نظر نمیگیرن اما منافع خود بالاتر فکر میکنم نسبت به منافع ملت.
با تایید حرفهای جوانان از سوی مسئولان کمیسیون صحت و جوانان پارلمان افغانستان، آنها نیز میگن که بیشتر صاحبان هتل‌های عروسی افراد با نفوذ در دولت، غاصبان زمین هستند که برای جلوگیری از این طرح و قانون بالای شورای وزیران، پارلمان و دیگر ارگان‌های دولتی فشار وارد میکنند.
ولی هتل‌ها مافیا در دست اعضای کابینه و یا اعضای مجلس نمایندگان هست. نمایندگانشان در اینجا حضور دارند. بنان یا امروز که قانون پاس شد در مرحله تصویب قرار گرفت که عملی شود این دو تل ها باید بسته شود. بنان یا آخرین تلاش خود مافیا میکنه هم در داخل پارلمان افغانستان و هم در حکومت افغانستان.
اما سوال ایجاست که این قانون و طرح آماده شده از سوی اعضای کمیسیون صحت و جوانان پارلمان تا چه حد جنبه عملی خواهد داشت؟ بازم از نقیب‌الله فائق رئیس این کمیسیون پرسیدیم که در جواب گفت
بیشترین بار دوش از این مربوط میشه متوجه اجتماع. مثلا خانواده عروس تقاضا میکنه که بر ما شما یکقدر جنس دگان بدین. حالا یک دلیل بره پیش خانواده داماد پیدا میشه، گفته نمیتونه که نمیتونه، میگه که من میتونم اما قانون برام اجازه نمیده. تو نمیشه قانون شکنی میکنه، خلاف قانون حرکت میکنه. اگر یان در بعضی موارد دعوای از اینا جای رسید، در وقتی که به حکومت رسید، داد همسایه رسید یا کسی که قانون خبر داره رسید، اون معلومات میکنه که قانون برای جای نیست، قانون اجازه نمیده، دعوای تو باطل است و خانواده عروس هم تلاش بیشتر کرده نمیتونه، میدونه که اگه پیشتر از این بره نتیجه نمیده و این خلاف قانون است. بنا این در اجتماع یک دلیل، یک برای هر دو فامیل برشان یک سند میشه که میتونه از این سند خودشان دفاع بکنه. مورد دوم که مربوط حکومت میشه، در این قانون ذکر شده که به خاطر عمل شدن این قانون شوهرداری کابل در هتل‌ها سارامولی و وزارت داخله موظف است که کنترل بکنه و در مطبوعات هم انعکاس پیدا بکنه. دیگه کسی در اوج توانایی و جرأت سر پیدا نمیکنه که این مراسم با شکوه مجلل چندین هزار نفری را در افغانستان دایر بکنه.
با گفته آقای فایق، این قانون زمان تطبیق خواهد شد که مردم نهادهای اجرا کننده قانون یاری رسانند. پس با آرزوی روزی که این قانون جامعه عمل بپوشه، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاور.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com